بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد، في الأراضين باب الغاصم محمد، صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة وفي كل صلاة صد هزار لؤلؤ لالا نمیدند. یا صاحب الزمان، یک لحظه گر نصیب شود دیدن رخت، اون لحظه را به عمر دو دنیا نمیدم. گر بر کفم نهند همه ما سوا یقین، یک ذره از محبت مولا نمیدم. من عقد بندگی تو دارم به گردنم، این رشته را به عقد ثریا نمیدم. برادران یوسف اومدن نزد یوسف، مفدن یا ایوال عزیز مسنا و اهلن الزور، و جئنا به بزاعت مزجا فاوفلن الکر و تصدق علینا. مفدن عزیز فقیر با توشه کم نزد تو آمدیم، کیل ما رو پر کن، به ما صدقه بده. شب اول ما میگیم یوسف زهرا، ما گدا هم با دست خالی آمدیم، کیل ما گدا رو امشب پر کن، به ما صدقه بده. همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تأجیل در امر ظهورشون صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن شاء الله بحث در این دهه اول محرم درباره عوامل عاقبت به خیری و عاقبت به شری است. یکی از موضوعاتی که کمتر به اون پرداخته شده است این است که نوعاً مردم نمی‌دانند گناهانی هست، عواملی هست، سبب می‌شود انسان عاقبتش ختم به خیر بشود، و گناهان و معاصی هست که سبب می شود انسان مؤمن عاقبتش ختم به شر بشود. و روی این موضوع خیلی ائمه علیهم السلام تأکید داشتند. حضرت سجاد علیه السلام می فرمایند در دعای مکارم الاخلاق: اللهم اختم بعفوک اجلی، خدایا اجل مرا، پایان کار مرا با عفو خودت ختم کن. انسان مؤمن گمان نبرد که عاقبت به خیر می شود، چه بسیار بدانی که عاقبت خوب شدند و چه بسیار خوبانی که عاقبت بد شدند و رفتند. لذا یکی از دعاهای قرآن این است که در قنوت می خوانید: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا دل ما را به باطل مایل نکن بعد از این که ما را هدایت کردی، خدایا ما را رها نکنی. لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، از رحمتت بر ما ببخشای. انک انت الوهاب، به درستی که تو بسیار بخشنده هستی. حسن عاقبت مهم است، سوء خاتمه مهم است. لذا در سفینة البحار محدث قمی رضوان الله علیه در کلمه عقبه روایتی رو نقل می کند عیسى ابن مریم قال که حضرت عیسی فرمود یا معشر الحواریین به حق نقول لکم ان الناس یقولون ان البناء باثاثه و انی لا اقول لکم کذلک. حضرت فرمود ای حواریون و اصحابشون، به حقیقت برای شما میگویم که مردم میگویند بنا به پایه اش بستگی دارد، نل بنا به اساسه، بنیاد ساختمان، پی ساختمان. و انی لا اقول لکم کذلک، از فهمون من این حرف رو برای شما نمیزنم. قالو و مازا تقول یا روح الله، شما چه میفرمایید ای روح الله؟ قال به حق نقول لکم ان آخر حجر یزعه لآمله و لأثاث، اون آخرین سنگی که معمار میگذارد اون اساس کار است. بعد راوی معنا میکند انما اراد خاتمه الامر، فرمان که مراد خاتمه کار است، که انسان چگونه از این عالم وارد عالم برزخ بشود. مهم مرحوم آیت الله العظمای قلپایگانی رضوان الله تعالی علیه رفته بودن دیدن یکی از دوستانشون که اون هم عالم بزرگی بود، در سکرات موت بود اون عالم، چشماشو باز کرده بود، مرحوم آیت الله قلپایگانی رو دیده بود و گفته بود آقای قلپایگانی خدا چقدر ظالم بود و من نمی دانستم. این حرف از انسانی عالم در آخر عمر چقدر زشت است. مرحوم آیت الله قلپایگانی فرموده بودن چطور؟ چه سخنی شما میگی؟ گفته بود آخه من و شما هر دو از گلپایگان آمدیم، قوم درس خوندیم، ببین شما به چه جایگاهی رسیدی و من به جایی نرسیدم. و اگر انسانی با این حال بمیرد که خدا را ظالم بداند، سوء خاتمه کار است، خیلی بد است. لذا حضرت عیسی مسیح میگوید که و سنگ آخری اساس کار. لذا در روایت شریف دارد که هر کس آخرین کلامش لا اله الا الله باشد اهل نجات است. اون کسی که آخرین کلامش از این دنیا میخواهد برود، صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام باشد. اهل نجات است. یکی از عواملی که سبب می شود انسان عاقبتش ختم به شر بشود، ظلم است. ظلم دایره وسیعی دارد. انسان اگر در زندگی ظالم باشد، بداند عاقبت به خیر نخواهد. نگاهی بیاندازیم به آیات شریف قرآن. از سوره بارکه اعراف میخوانیم آیه 103 ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الی فرعون و ملئه فظلموا بها. مبعوث کردیم بعد از ایشان حضرت موسی را به وسیله نشانه هامون به سوی فرعون و پیروان فرعون. فظلموا بها، اما اونها ظلم کردن به موسی کلیم و همراهانش. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، بنگر چه بود عاقبت فساد کنندگان. بر اثر ظلم فرعون کارش به کجا رسید؟ در آیه دیگر می فرماید در همون سوره مبارکه اعراف آیه 4 و 5، و کم من قریتن اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون، چه بسا از قریه ای رو که هلاک کردیمشون، عذاب ما شب هنگام سراغشون آمد، یا در حالی که خفتگان در روز بودن. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. نبود درخواستشون این که وقت عذاب ما را دیدن، اعترافشون این بود، گفتن ما ظالم بودیم، به خاطر ظلممون عذاب الهی بر ما نازل شد و ما هلاک شدیم. در سوره مبارکه انبیاء آیه 11 می فرماید و کم قسمنا من قریتن کانت ظالمتن و انشأنا بعدها قوما آخرین. بسیار در هم شکستیم از قریه هایی که جاهایی که مردم ساکن بودن، در هم شکستیم، نابودشون کردیم، به خاطر که اینها ستمکار بودن، ظلم میکردند. و بعد از اونها گروه دیگری را مبعوث کردیم و به وجود آوردیم. ظلم دایرش وسیع است. بعضی ظلم ها خیلی زشت است، چون بعضی گناه ها قبیحه، بعضی گناه ها اقبحه، مثل بعضی از اعمال که حسنه و بعضی از اعمال که احسن است. در ماه مبارک رمضان در بحث تفسیر سوره ولعصر در مصادیق عمل صالح، عمل حسن و احسن رو مبسوطا بحث کردیم. بعضی ظلم ها خیلی اقبحه. یکی از آخرین کلماتی که از دهان مبارک سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در گودال قتلگاه بیرون آمده به فرزندشون علی ابن الحسین علیه السلام این جمله زیباست: ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم بترس از ظلم کردن بر کسی که او بر علیه تو هیچ یاوری جز خدا ندارد. گاهی به کسی ظلم میکنی، در مقابل قدرتی داره ظلم تو رو پاسخ میده، اما به کسی ظلم میکنی که هیچ کس رو در این دنیا ندارد، مظلوم واقع میشود و هیچ حامی ندارد، چون کسی جز خدا ندارد، خدا به طرفداری او تو با تو مقابله میکنه. بعضی دلها شکسته است، شکسته ترش نکنید. علامه بزرگوار حلی رضوان الله علیه در آخر کتاب قواعد یه وصیت‌نامه‌ای دارن، 20 فراز داره، به پسرش فخرالمحققین وصیت میکنه. یکی از جملاتش اینه، میگه پسرم به دو طایفه ظلم نکنی، مراقب باش، دل دو طایفه را آزرده نکنی، یکی ایتام یکی ارامل، بیوه زنان، کسانی که سرپرستی ندارن. بعد این جمله بسیار قشنگی علامه حلی داره: ان الله لا یتسامح بکسر کثیر. خدا مسامحه نمی کند به شکسته ای که شکسته تر شد. این طفل یتیم شکسته هست، این کسی که سرپرستی ندارد دل شکسته هست. تو اگر حرکتی انجام بدی، کلام ظالمانه بگی، حق او رو ظالمانه غصب بکنی، این شکسته را شکسته ترش بکنی، خدا تسامح نمی کند، یعنی خدا از طرف اونها از تو انتقام میگیره. ظلم گناهی است نابخشودنی، یه دست گناهان رو خدا میبخشه، اما در روایت داره ذنب لا یغفره الله، گناهی است که خدا نمیبخشه. گاهی وقتها بعضی حرکت‌های ما ظلم تلقی میشه، خودمونم خبر نداریم. علی ابن یقتین وزیر دربار هارونه، موسی بن جعفر علیه السلام اینقدر این علی ابن یقتین رو دوستش می‌داشتن، یه روز بهش فرمودن امروز در صحرای عرفه بیش از همه بیاد تو بودم ای علی ابن یقتین، که از این جمله موسی بن جعفر علیه السلام انسان بتونه بفهمه که این علی ابن یقتین چقدر عزیز بوده پیش موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی مقام داشته که موسی بن جعفر علیه السلام ولی الله، همه کاره کارخانه حق، به علی ابن یقتین بگوید امروز در صحرای عرفات در روز عرفه که دعا مستجاب و زمان اجابت دعاست، بیش از همه بیاد تو بود. یه شخصیتی مثل علی ابن یقتین خیلی مورد علاقه حضرت بوده، مجلسی داشته، بزرگان و وزرا جمعن، یک موالی اهل بیت به نام ابراهیم جمال بهشون مراجعه میکنه، کاری بهشون داشته، ایشون او رو به مجلسش راه نداد، بی اعتنایی کرد و به تبع این ظلم شد، جفا شد، چون فرمودن شیعتونا جز اون مننا. خوب دقت کنید، شیعیان ما جزی از ما است. شما به یک موالی اهل بیت کم اعتنایی کنی، بی اعتنایی کنی، به اهل بیت بی اعتنایی کردی، که در اون حدیث دیگر داره اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت در حج بودن، آقا بهش فرمودن فلانی تو امروز به ما ظلم کردی، به ما جفا کردی، آقا من به شما ظلم کردم؟ فرمودن بله، از جحفه می آمدیم، یک نفر از موالیان ما به تو گفت مرا سوار مرکبت کن، داریم میری، مرکبت هم جا داره، منم سوار کن ببر. تو به او بی‌اعتنایی کردی، او رو سوار مرکبت نکردی، به ما اهل بیت جفا کردی، ظلم کردی. حالا شما این حدیث رو پیاده کنید، ببینید ما چقدر به موالیان اهل بیت ظلم میکنیم. هوای 9 درجه زیر صفر که در تهران به وجود اومده که کم سابقه بوده، سوار ماشینت شدی، بخاری هم روشن کردی، موالی اهل بیت هم توی هوای سرد با زن و بچهش ایستاده، تو هم میشناسیش یا نمیشناسیش، میدونی موالی اهل بیت چهرهش چهره ایمانیه، داره میره به خونهش، آدم توقف کنه، اونم سوارش کنه، احسان به اهل بیت کرده دیگه. بخوام قضایای علی ابن یقتین رو براتون بگم، منبرهای جداگانه ای میخوام. اینقدر مورد توجه بوده، اما یک لحظه غفلت کرده، مرد شتربان رو چه ربطی داره به مجلسی که بزرگان و وزران نشسته؟ ابراهیم جمال را به مجلس خودش راه نداد. مدتی گذشت، اومد مدینه، رسید خدمت موسی بن جعفر علیه السلام. آقا موسی بن جعفر علیه السلام علی ابن یقتین را در خانه خود راه ندادند، در خانه را به روی او بست است. فردا تو کوچه آقا را دید، ابن رسول الله چه شده که مورد بیمهری شما واقع شدم؟ آقا فرمودن نه من که امام زمان تو هستم حج تو رو میپذیرم، نه خداوند حج تو را میپذیرم. آقا مگر من چه کردم؟ فرمودن بی اعتنایی کردی به ابراهیم جمال، موالی ما بوده، حالا فقیر بوده، شغلش ضعیف بوده، رو به مجلس خودت راه ندادی، در حق او جفا کردی. نه من که امام زمانت هم تو را میپذیرم، نه خدا حج تو را میپذیرم. رضایت او شرط است. عرض کرد حالا آقا من چه بکنم؟ ندان که نزدیک ایام حجه، من هم مدینه هستم، ابراهیم جمال هم که خونش کوفه است. حضرت فرمودن اون دیگه با ما. غروب که شد میری بقی، مرکبی آماده است، سوار بشوی، ما وادارت امامت رو نقلت میدیم، میبریم کوفه با قدرت ما فوق، در اونجا حلیت میگیریم و برد میگردیم. خلاصش رو عرض میکنم، اومد سوار مرکب شد، حضرت سیرش شدن، رسیده به کوفه، در به خانه ابراهیم جمال در زد، ابراهیم جمال در رو باز کردند، تعجب کرد، وزیر مملکت کجا، من شطر چران کجا، علی ابن یختین تو کجا، اینجا کجا؟ گفت مولایم فرمودن مرا نمی پذیرن و خدا هم حج مرا نمی پذیرن به خاطری که من به تو جفا کردم، تو رو تو خونه خودم، تو مجلس خودم راه ندادم، به خاطر فقرت به تو بی‌اعتنایی کردم. گفت خب راضی شدم، برو. گفت نه اینجوری نمیشه، باید یقین پیدا کنم از من راضی شدی. می نویسن صورتش رو گذاشت رو خاک، گفت با پاهات روی صورت من بمال، یقین پیدا کنم که راضی شدی. مرد شتربان پاهاشو میماله تو صورت وزیر مملکت، او هم زیر پای اون گفت اللهم اشهد، خدایا شاهد باش که من او را راضی کردم. وقتی اومد محضر موسی بن جعفر علیه السلام، آقا فرمودن هم من که امام زمانت هستم تو را میپذیرم، هم خدا حج تو را میپذیرد. فکر نکنید که ظلم یعنی اینکه حتما حق کسی رو پامال کنی در حد وسیع. به همین اندازه که علی ابن یقطین کوتاهی میکند، حضرت رو تنبیهش میکنند، اتقوا الظلم فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمان در روایت داره بترسید از ظلم که تاریکی های روز قیامت است. بعضی ظلم ها خیلی خدا رو غضبناک می کند. اخیراً من عقیر برخورد کردم به این روایت شریف، ندیده بودم، خدا هم تعجب کردم که روایت داره در محجت البیضا، ملا محسن فیض، ان الله لا یغضب لشیء کغضبه للنساء وللصبیان، خدا غضبناک نمی شود به خاطر چیزی به اندازه غضب کردن نسبت به ظلم به زنان و کودکان. مردهایی که به همسرشون ظلم میکنن، مردهایی که به فرزندان خودشون تو خونه ظلم میکنن، آدم خوبیه، مقدس، روزه‌ای، هیئتی، گریه کنه، پامنبری، اهل جماعت، اما نسبت به خانواده خودش ظلم میکنه. این وقتی که ظلم میکند، حضرت حق خیلی غضبناک می شود نسبت به این سرپرست خانواده ای که نسبت به زن و بچه خودش ظالم است. این که از حوزلا فرموده بودن که رفتم محضر یکی از علمای بزرگ اخلاق، گفتم منو به شاگردی قبول کن. اون بزرگوار هم خوب اهل بصیرت بود، فرموده بودن که تو مانع داری، نمیتونم تو رو در دل سه درس اخلاقم راه بدم. تو دا مانع من چیه؟ فرمودن تو به زن و بچت ظلم میکنی، حقوق اونها رو رعایت نمی‌کنی، به اونها ایجاف می‌کنی. تعبیر ایشون این بوده، فرموده بوده ظلم راهبندان ایجاد می‌کنه، راه رو می‌بندی. تو راه رو بستی، من زورم نمیشه راه رو باز کنم. به زنت ظالمی، حقوق زنت رو ادا نمی‌کنی، نفقه همسرت رو نمی‌دی، به بچه‌هات بی‌توجهی می‌کنی، بچه‌هات رو کتک می‌زنی. خب ما مجاز نیستیم که خیلی حرکت‌ها رو انجام بدیم. سبیه امام رحمت الله علیه نقل کردن در یکی از این نوشته‌ها خوندم که فرموده بودن یه روز بچه‌هات رو خونه خیلی شلوغ کردن، امام رحمت الله علیه هم مطالعه می‌کردن، آرامش خونه رو به هم زده بودند و امام سعی کردن بچه‌ها رو آرام کنن و آرام نشدن و خلاصه عصبانی شدن دیگه، و این تسبیحشون رو جمع کردن و پرت کردن، خورد به ماهیچه پای یکی از فرزندانشون، همه هم ساکت شدن. زور که سر سفره نشستیم خواستیم غذا بخوریم، همسر امام به امام فرمودن آه شما تسبیحتون رو پرد کردید، خورد به پای بچه، پای بچه سرخ شد، قرمز شد. امام اون فرزندشون رو صدا زده بودن، پاشو نگاه کرده بودن، دیهش رو حساب کرده بودن، داده بودن و رضایت گرفته بودن. مؤمنی اما ظالمی، عاقبتت ختم به شر میشه، به ایمانت نبالی، متکی به گریات نباشی، متکی به دعاهات نباشی، متکی به زیارتهایی که میری نباشی. اگر ظالم باشی نسبت به خانواده خودت، عاقبتت ختم به شر میشه. بعد اون عالم فرموده بودن که من حدود یک سال روشمو عوض کردم، با خانواده با حسن خلق با محبت برخورد کردم، دیگه ظلم نکردم. بعد یک سال گرفتم اون استاد منو پذیرفتن، فرمودن راهبندان برطرف شده، الحمدلله راه رو با کردی، یک سال متخلق شدی. حواسمون رو جمع کنیم، دستگاه آفرینش خیلی دقیق، خیلی دقیق. گاهی وقتا یک حرکت سبب میشه یک عمر انسان محروم میشه و عاقبتش ختم به شر میشه و بیچاره از دنیا میرود. مرحوم آیت الله محلاتی بزرگ رضوان الله تعالی علیه که در شیراز بودن، از علمای بزرگ بودن، ایشون فرموده بودن من به عاقبت به خیری و بهشتی شدن یک نفر یقین کردم و به جهنمی شدن یه نفرم یقین کردم. یکی رفع ظلم کرد از یک انسان بیگناه، یکی ظلم کرد. فرموده بودن صبحی بود تو خونم نشسته بودم، درب خانه در زدم، من در رو باز کردم، دیدم یه پیر مرد محترمیست، دختر جوانی هم همراهشه و رئیس چروازه شیراز هم همراهشون. اون مرد محترم گفت آقا من اومدم در محضر شما عالم ربانی از این رئیس خلاص لاتای شیراز تشکر بکنم، چون ایشون یه حقی به گردن من پیدا کرده. گفته بود اون حق چیه برای من بگو که تو رو وادار کرده اینو وردی در خونه من، میخوای در حضور من ازش تشکر کنی. گفته بود دیشب دختر ما رفته بود خونه خالش و دیر وقت از اونجا آمده بود، بین راه عده از لات ها مزاحم شده بودن، ناموس ما رو برداشته بودن برده بودن در مکانی که به حق او ظلم کنن، تعدی کنن. ایشون رسیده بود، رئیس گردن کلفتاست، وقتی رسیده بود دیده بود دختر ناله و زاری میکنه، تمام اینها رو سر جاشون نشونده بود و گفته بود الان دیر وقته، امشب تو این خونه بمان، من صبح تو رو میبرم به خانوادم میرسونم. و شب و تا به صبح این مرد نخوابیده بود، دور خونه خودش پاسداری داده بود که مبادا کسی به ناموس ما تعرض کنه. آیت الله بهاءالدین محلاتی رضوان الله تعالی علیه بهش فرموده بودن که خوشا به حال تو، از تو بوی بهشت به مشامت میرسه. چه صفت خوبی در تو، چه کار قشنگی کرد. منقلب شد و گفت بود آقا منو بهشت، منو نجات. فرموده بودن از گناهات توبه کن، توبه کرده بود. بود آقا اجازه بدید من نوکر شما بشم، خادم شما بشم. فرموده بودن بیمون. حدود 10 سال خادمی مرحوم آیت الله محلاتی رو کرده بود، طوری که تمام اون حالات عوض شده بود، به گونه ای که نیمه های شب صدای گریه و مناجات او همه جا تنین انداز شده بود. 10 سال عمر کرد، حسن عاقبت پیدا کرد و با عزت مرد. مرحوم آیت الله محلاتی رضوان الله علیه فرموده بودن به بهشتی شدنش یقین پیدا کرد، اما اون فردی که به جهنمی بودنش یقین پیدا کردم، یکی از پاپ منبری های خودم و شاگردان درس خودم بود که از مقدسین شهر شیراز. اون زن از غصه سکته کرد مرد، تاجر سکته کرد مرد، زن خود اون مؤمن از غصه سکته کرد مرد، بچه ها همه آواره شدن. بعد چند سال خود این مقدس هم سکته کرد و مرد. ایشون فرمودن به خاطر ظلمی که به دیگران کرد، این فرد که مؤمن هم بود که چند نفر رو با این حرکتش از بین برد، من به جهنمی شدن او یقین پیدا کردم. ظلم نکنیم به دیگران، ظلم نکنیم. ماشین تو دوبله پارک میکنی، مزاحمت برای دیگران ایجاد میکنی، ظلمه. 50 قدم برو بالاتر. چرا رو پل مردم پارک میکنی؟ میخواد بره بیرون، مریض داره، وقت دکتر داره، گرفتاره، کار داره. بعضی ها فکر میکنن ظلم چیه؟ ظلم دایرش وسیعه. مثلا براتون عرض کنم و دعاتون کنم. مرحوم آیت الله میرزا علی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه اساتید بزرگ بودن که آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشون رو دعوت میکردن، برای فضلا درس اخلاق میفرمودن. این بزرگوار یه روز در درس اخلاقشون فرمودن که من یه شب خواب دیدم از دنیا رفتم، وارد عالم برزخ شدم. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. وقت منو وارد قبرم کردن، دیدم سگی هم با من وارد قبر شد. ملهم شدم که این تجسم سوء خلق من با خانواده من. خودم من تو خونه قدیر تند بودم. حالا چه بکنم؟ تو عالم برزخ هم قرین و هم نشین با یه سگ باشه انسان، چون انسان های تند خو همانگونه که در روایت نبوی داره ملائکه داخل خونه نمیشوند که توش سگ باشه، که تفسیر شده به زن تند خو، مرد تند خو، انسان های سگ خو. زنی که به همسر خودش توهین کنه، مردی که به زن خودش جسارت کنه، این جلوه سگی، خوی سگی درش باشه، ملائکه تو خونه وارد نمیشه. خب تجسم این تند خویی، این سگ خویی، همین سگ است دیگه که با ما میاد دیگه. ما مهمان عملمون هستیم، وارد عالم برزخ میشیم. القبر روضت من رياض الجنه و حفره من حفر النيران. قبر ما یا باغی است از باغهای بهشت، یا حفره است از حفره های آتش. خلاصه چه بکنم؟ تا توجهی به سید الشهدا علیه السلام پیدا کردم، چون خیلی ایشون با امام حسین علیه السلام انس و ارادت داشته. ناگهان دیدم که سید الشهدا علیه السلام وارد شدن و با اشاره این سگ رو از قبر من بیرون کردن. من چون تو از موالیان ما هستی و از دوستان ما هستی، ما این عذاب رو از تو دور میکنیم. که از چیزهایی که خیلی در عاقبت به خیلی مهمه، گریه بر مظلومی امام حسین علیه السلام. همه انبیا به خاطر گریه بر مظلومی سید الشهدا علیه السلام به خدا تقرب پیدا کردن. در حدیث شریف داره حضرت صادق علیه السلام فرمان سلیمان نبی عبور میکرد با اون خدم و هشمی که داشت، باد مسخر او بود، رسید به زمینی، یک مرتبه باد او رو شدید به زمین کوبید. تعجب کرد، گفت باد به تو امر نکردم که مرا بر زمین بگذاری، چرا اینجور شدید منو به زمین زدی؟ گفت آخه اینجا کربلای حسینه، اینجا نینواز، اینجا قتلگاه حسینه، هر که بخواد از این زمین عبور کنه اول باید برای مظلومی حسین گریه کنه و عشق بریزه. سلیمان نشست در زمین کبرارا، جبریل امین براش روزه مظلومی حسین خوند، بر مظلومی حسین گریه کردن و از زمین کربلا عبور کردن. در حدیث شریف داره در بهار علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودن که ابراهیم خلیل الرحمن رسید به زمین کربلا، پای اسبش لغزید، از بالای اسب افتاد زمین و شق رأسه، سر مبارک شکست و خون از سر ابراهیم خلیل جاری شد. شروع کرد استغفار کردن، خدایا ترک اولایی از من سر زد. خطاب آمد نه، اینجایی که سر تو شکستیم جاییست که خون سر حسین روی زمین میریزه، به خاطر موافقت با خون حسین خون سر تو را هم اینجا ریخت. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله بداغ غمت مبتلا يا حسين، چون ای از غمت در نوایم حسین. مبادا برالی مرا از درد، اگرچه بدن آشنایم اسیر هوای سراپا خطایا، ولی کل محب شمای حسین. به گاه مریضی در مهندگی دهد تربت تو شفای حسین، به خان بار دیگر مرا کربلا که من عاشق کربلا یم حسین که من عاشق کربلا زهرا سلام الله علیها آمد المحضر پیغمبر رسول اکرم فرمودن جبرئیل برام خبر آورد امت من حسین تو رو با لب تشنه شهید میکنم فرمود بابا وقتی حسین منو میکشن شما هستی فرمود نه دخترم من نیستم وقتی حسینمو میکشن باباش علی زنده فرمود باباشم نیست دخترم وقتی حسین منو شهید میکنن من زنده ام بابا فرمودن تو هم نیستی زهرا جون فرمود بابا پس کی برا مظلومی و حسین من گریه میکنم فرمود زنان و مردانی از امت من گردم جمع میشن حلقه ماتم میزنن برا مظلومی حسین تو گریه میکنم عرض میکنم بیبی جان بعد 1400 سال ببین شب اول عزای حسین تو عاشقان حسین تو چه می کنن روایت داره ابی عبدالله الحسین وارد مسجد شدن من که روزه نخوندم دارم براتون روایت می خوانم پیغمبر اکرم رو منبر خطبه میخوندن ابی عبدالله در طفولیت بودن دوان دوان اومدن طرف منبر پای مبارک ابی عبدالله گرفت به فرش مسجد حسین عزیز رو زمین افتاد تا رو زمین افتاد شروع کرد گریه کردن پیغمبر اکرم از بالای منبر خود رو به زیر انداخت حسین رو بغل گرفت دست به بدن ابی عبدالله میمال حسین اب رو زمین افتادی بابا تورید نشد بابا اصحاب گفتن یا رسول الله صبر میکردی خطبت تموم میشد میومدی پایین حسین آرام میکردی فرمودن تا حسین رو زمین افتاد نمیدونم چه حالی به من دست داد حالا یه جمله شب اول براتون روزه بخوانم میگم یا رسول الله تو مسجد رو فرش مسجد حسین رو زمین افتاد فرمودی نمیدونی چه حالی به دست داد روزا شورا از بالای ذوالجلال رو زمین افتاد شکر خدا را که در فنا حسینی عالم از این خوب فنا ندارم. بسمك العظيم الأعظم العظيم الأجل الأكرم مولانا الحسين يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مغاني فرج مولاي ما را برطرف فرمان سلام ما به محضر و نزادار حقیقی عالم ابلاغ فرما موان فرجون بزرگوار و برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مونده غیبتش و اجداد طاهرینش به ما عفو فرما هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربون بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما برای زب الحقوق جمع غریب رحمت فرما جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما خاطبه مرزا از مبالیان لباس عافیت بپوشان حال عذاب و بکا در این ایام به ما مرحمت فرما حسن خاتم عنایت فرما النبی و آله ثم عجل غرفی فرج مولانا.